تقیانوس و مؤمنان. تو روزگارای خیلی دور فرمان روایی حکومت میکرد به اسم دقیانوس. اون سلطانی خودخواه و ستمگر. دقیانوس میگفت حالا که خدایان خواستن من حاکم باشم، پس هر دستوری میدم باید اجرا کنه. هر کس رو هم که نافرمانی کنه اعدام میکنم. دقیانوس دستور داده بود بت‌های زیادی بسازن و هر روز بت‌پرستی رو بیشتر رواج میداد. تو دلش میخندید و با خودش میگفت هر چقدر مردم بیشتری بت‌پرستی کنن برای حکومت من بهتره. وقتی حاضرند این سنگا رو بپرستن مطمئنم که بیچون و چرا از من هم اطاعت میکنن. شش نفر از درباریان خداپرست با دقیانوس مخالف بودن، اما چون دقیانوس فرمان روایی ظالم بود نمیتونستن مخالفتشون رو اعلام کنن. به همین خاطر توی یه جلسه مخفی دور هم جمع شدن. تلمیخا که از بقیه مسن‌تر بود گفت
ما برای اینکه اعتراض و مخالفت خودمونو به همه اعلام کنیم باید از قصر بریم. وقتی این خبر به گوش مردم برسه حتما با خودشون میگن که اونا که از مقامات بودن از دستورات دقیانوس سرپیچی کردن. ما چرا باید به حرفاش گوش بدیم؟ مطمئن باشید پایه های سلطنتش خیلی زود فرو میریزه.
همه این نظر رو قبول کردند و نیمه شب وقتی ماه پشت ابرها رفت هر کدوم به بهانه از قصر بیرون اومدن. اونها بیرون دروازه شهر دور هم جمع شدن. تلمیخا گفت
باید تا جایی که میتونیم از شهر دور شیم.
هر شش نفر سوار بر اسب‌هاشون شدن و با سرعت به راه افتادن. اونها از بیابون گذشتن و به یه مرتع سرسبز رسیدن. هوا کم کمک روشن می شد. از دور چوپانی رو دیدند که گلش رو تازه به صحرا آورده بود. وقتی بهش نزدیک شدن چوپان بلند شد و دعوتشون کرد که باهاش صبحونه بخورن. چوپان شیر تازه و یه کمی نون و پنیر پیش اونها گذاشت و پرسید
با این لباس های گرون قیمت از کجا اومدید؟ حتما راهتون رو گم کردید.
من احساس میکنم این چوپان انسان با ایمانیه. ما میتونیم بهش اعتماد کنیم.
مگه چی شده؟ نکنه از دست راهزنا گریختید؟ واقعا شما کی هستید؟
ما از دربار دقیانوسیم.
من رو ببخشید. شما رو به جا نیاوردم. در خدمتتونم.
اونها ماجرای مخالفت خودشون با دقیانوس و فرارشون از قصر رو برای اون تعریف کردن. چوپان گفت
به خدا قسم که شما انسانهای واقعی و با ایمانید. بذارید منم با شما بیام. خواهش میکنم.
تلمیخا وقتی رضایت رو توی چهره یارانش دید گفت
خوشحال میشیم که ما رو همراهی کنی.
چوپان تشکر کرد و با اشاره به سگ‌های گلش علامت داد که گله رو به روستا برگرد. همه سگ‌ها واق کنن رفتن تا گله رو به سمت روستا هدایت کنند. جز یک سگ. یکی از سگ‌ها پشت سر این هفت نفر به راه افتاد. کمی که رفتن چوپان که سوار بر قاطرش بود سگ رو دید و لبخند زد. نزدیک ظهر سگ شروع کرد به پارس کردن. تلمیخا گفت
حتما خبرچینای دربار همه چیز رو فهمیدن، به گوش دقیانوس رسوندن. نباید وقت رو تلف کنیم.
من غار دنجی رو میشناسم که مطمئنم چشم هیچ کسی بهش نیافتاده. میتونیم اونجا بریم.
همه قبول کردند و راه افتادن. پایین کوه از پاشون رو هی کرد. از پا با سرعت از اونجا دور شدند و اونها پیاده از کوه بالا رفتند. ساعتی بعد به غار رسیدند. دهانه غار تنگ بود، اما کمی که توی غار پیش رفتند به یه فضای پهن و جادار رسیدند. هر کدوم یه گوشه‌ای نشستن و سگ با وفا هم نزدیک دهانه غار نشست. هوای غار خنک و نیمه روشن بود. اونها که تمام شب رو سوارکاری کرده بودن و حسابی خسته بودن، تا دراز کشیدن خوابشون برد. چوپان هم ساعتی بعد به خواب رفت. بیرون غار سربازای دقیانوس تا پایین کوه اومدن. فرمانده گفت:
شنیدم که بالای این کوه غاریه، اما مطمئنم که اونا با اسب نمیتونن ازش بالا برن. داره غروب میشه، کمی اطراف رو میگردیم، اگه پیداشون نکردیم به قصر برمیگردیم.
سربازا اون اطراف گشتند، اما چیزی پیدا نکردند و با تاریک شدن هوا به قصر برگشتند. از رفتن ترمیخا و یارانش ماه‌ها و سال‌ها گذشت. هیچ کس اونها رو ندید و هیچ خبری از اونها نشد. خانواده و آشنایان اونها به همه جا سفر کردند و همه جا رو گشتند، اما اثری از اونها پیدا نکردند. تو این مدت کشور خیلی تغییر کرد. دقیانوس مرد و حاکمای دیگه‌ای روی کار اومدند. به همین ترتیب از زمانی که اونها به غار رفتند 309 سال گذشت. اما هیچ کس نمیدونست تلمیخا و دوستانش هنوز توی همون غار خوابیدن. بله، اونها به راستی خوابیده بودند. اون هم با چشمانی کاملا باز. حتی سگشون هم با چشمانی باز در ورودی غار به خواب رفته بود. بارها جانوران درنده و حشرات موذی به سراغشون رفته بودند، اما وقتی چشمای بازشون رو میدیدند دور میشدن و دیگه بر نمیگشتند. یک روز چند تا راهزن اومدن تا اموالی رو که دزدیده بودن اونجا پنهون کنن. رئیس دزدا دو نفر رو فرستاد بالای کوه تا ببینه غار امنه یا نه. چیزی نگذشت که اون دو نفر به سرعت از کوه پایین اومدن. هر دوتاشون ترسیده بودن و نفس نفس می زدن. رئیس دزدا پرسید:
چی شده؟ اگه جن دیدید؟
یکی از دزدا با لکنت گفت:
نفرین شده، این غار نفرین شده از قربان، هفت نفر با سگشون اونجا بودن.
خب باشه، همه رو میکشیم.
اما قربان، مثل مرده ها لاغر و خشک و وحشتناک بودن، انگار مرده بودن، ولی چشماشون باز بود. فکر کردیم شاید با چشمای باز مردن، اما وقتی پا داخل گذاشتیم هر هفت نفر چشمشون رو به طرف ما چرخوندن.
دوست اولی گفت:
قربان، صدای عجیبی تو غار پیچید. بعد یه دفعه هوای غار یخ زد، نزدیک بود ما هم یخ بزنیم. پاهامون خوش شده بود، حتی یک قدم هم نمیتونستیم جلوتر بریم. لباسا و شمشیراشونو بگو، خیلی قدیمی بود، شاید مال 200 یا 300 سال پیشه. به خدا این غار نفرین شده، ما که حاضر نیستیم یه بار دیگه حتی تا نزدیک این غار بریم.
رئیس دوستا گفت: اما ما میریم، زود تا نبار از روی اسبا بیارید پایین، میخوایم بریم بالا.
وقتی از اسبش پیاده شد افرادش با سرعت فرار کردن. رئیس کلی تنها مونده سوار اسبش شد و به همراه اونها از اونجا دور شد. ده ها سال دیگه هم همینطور گذشت تا اینکه یک روز صبح زود که هنوز غار نیمه تاریک بود، ترمیخا پلک‌هاش رو روی هم فشرد و دوباره باز کرد. او با تعجب به اطرافش نگاه کرد و دید که دوستاش هنوز خوابن. اونها رو هم بیدار کرد. یکی از اونها گفت:
چقدر بدنم خشک شده.
در همین حال کم کم رنگ به چهرشون برگشت. اون یکی دیگه خندید و گفت:
معلومه تا دیشب تو قصد تو رخت خواب پر قومی خوابیدی، عادت نداری روی زمین سنگی بخوابی.
تلمیخا گفت:
ببینید ریشها و موهامون چقدر بلند شده.
همه با تعجب همدیگر رو نگاه کردن. یکی دیگه گفت:
چقدر لباسامون کهنه شده.
حس عجیبی دارم، احساس میکنم نصف روز خوابیدم.
چقدر گرسنه.
من کمی نون و پنیر دارم.
سراغ بغچه‌اش رفت. بغچه پوسیده بود و هیچ نون و پنیری همونجا نبود. چوپان با چشمایی ترسیده گفت:
شایدم
چند سال اینجا بودیم.
تلمیخا گفت.
به هر حال باید یک کمی غذا بخوریم تا فکرمون کار کنه. جوون ترین اونها گفت.
من به شهر میرم، با این قیافه مادرم هم منو نمیشناسه، چه برسه به افراد دقیانوس.
بعد سکه نقره ای از پریشانش در آورد و گفت
من زود بر میگردم.
تلمیخا گفت
مواظب باش. راستی از جای غذا بخر که مطمئن باشی غذای پاک میفروشه.
وقتی جوون وارد شهر شد ظهر شده بود. بیشتر دکونها بسته بودن و مردم برای استراحت خونه هاشون رفته بودن. جوون همه چیز رو با تعجب تماشا میکرد. شکل خونه ها، گذرگاه و معبد ها هم عوض شده بودن. جوون با خودش گفت
پس خونه ما کو؟ قصر دقیانوس چرا اینطور شده؟ این امکان نداره.
قصر دقیانوس به مخروبه بزرگ تبدیل شده بود. وقتی نزدیکتر رفت دید که زباله‌دونی مردم شده. در عوض روی یه تپه‌ای که مردم زمانی زباله‌هاشون اونجا دفن می‌کردن، یه قصر باشکوه برپا شد. جوان به سمت مرکز شهر براه افتاد. حسابی سرگردان شده بود. دکونه‌ها کم کم باز می‌شدن و رفت و آمد توی شهر بیشتر می‌شد. لباس و حتی آرایش موهای مردم همه عوض شده بود. مبهوت‌تر شد. مردم گروه گروه دورش جمع می‌شدن و اونو تماشا می‌کردن. وقتی سوال کرد جوون‌ها بهش خندیدن و گفتن
چقدر لجت خنده داره.
از کجا میتونم یه کمی نون و پنیر بخرم؟
چند نفری اونو تا جلوی دکانی بردن. فروشنده چند قرص نان، مقداری پنیر و تعدادی خرما بهش داد. جوون سکه نقره رو به فروشنده داد. فروشنده سکه رو کف دستش چرخوند و با تعجب گفت
خدای من، این سکه مال زمان دقیانوسه، مال 300 سال پیشه، این از کجا آوردی؟
سکه دست به دست چرخید. همه با تعجب جوون نگاه میکردن. اون که فهمیده بود موضوع از چه قراره با لکنت گفت
من این سکه رو صبح به دست آوردم.
فروشنده که مرد دنیا دیده ای بود گفت
نه ترس جوون، کسی با تو کاری نداره. من یقین دارم که تو مربوط به زمان دقیانوسی. سرگذشت تو و دوستا تو تاریخ ما ثبت شده، نسل به نسل بین مردم این شهر گشته. خدای من، نمیتونم باور کنم یکی از اصحاب کهف رو میبینم.
فروشنده در حالی که به گریه افتاده بود گفت
حاکم ما مرد صالح و با ایمانیه، اگه تو رو ببینه حتما احترام میگذاره. بیا با هم به قصر بریم.
ما خیلی گرسنه ایم، باشه برای بعد.
فروشنده دکونش رو بست و سکه به دست به طرف قصر دوید. چند نفر هم همراهش به راه افتادند. جوون با نون و پنیر و خرما به غار برگشت. وقتی رسید همه ماجرا رو برای دوستاش تعریف کرد. مدتی بین اونها سکوت برقرار شد. بعد هم رو نگاه کردند. دست آخر تلمیخا گفت
گوش کنید برادران من، مطمئن باشید با گذشته 309 سال ما دیگه آشنایی تو اون شهر نداریم. اقوام ما چه دور چه نزدیک همشون مردن. ما توی شهر غریبیم، حتی در و دیوارای شهر هم نمیشناسیم. ما با ایمان و اعتراض به ظلم از اون شهر بیرون اومدیم. اگه به شهر برگردیم ممکنه دوباره دچار گناه بشیم. خداوند ما را از بنده های خاص خودش دونسته که این سرگذشت رو برای ما رقم زده. حالا با خودمونه که به شهر بریم یا از خدا بخوایم که ما را از این جهان ببره.
اونها هم دیگر رو نگاه کردند و گفتند
دیدار و قیامت
و خوابیدند. چوپان کمینون به سگش داد و با مهربونی بهش خندید و همونجا خوابید. سگ هم کمی بعد جلوی غار به خواب رفت. چند روز بعد فروشنده همراه با عده‌ای از مردم شهر تونستند غار رو پیدا کنند. حاکم و سربازاش با شنیدن این خبر خودشون رو به اونجا رسوندن. اما وقتی وارد غار شدند با تعجب دیدند که اصحاب کهف همه مردند و جسدهاشون هم خشک شده. حاکم و بقیه دست از پا درازتر به شهر برگشتند. این خبر خیلی زود توی شهر پیچید و قوقایی به پا شد. خیلی از مردم به زنده شدن مرده‌ها تو روز معاد ایمان آوردند، اما گروهی گفتند
اینا همه دروغ علکیه.
این بحثا بالا گرفت و شهر نیمه تعطیل شد. دست آخر حاکم برای اینکه قوقای اصحاب کهف رو بخوابونه دستور داد در غار رو بپوشونن و کنار غار بنای یاد بودی بسازن. توی شهرم جار زدند که درباره اصحاب کهف دیگه حرفی زده نشه، چرا که خداوند از وضع اونها آگاه.